بنده نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی که این شد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیگه به یک مناسبتی که بحث راجع به جوائز و سلطان بود رفتیم توی روایات بله خیلی هم طول کشیم. خب اگر مباحث فقهی که در اینجا در کتب اصحاب آمده نگاه بفرمایید، خب فوایدیست که به این زودی ها شاید پیدا نشه. عرض کنم خدمتون که این روایت رو متعرض شدیم، انصافا روایت طولانیست و اصولا ما معتقدیم که در مسائل مثل خمس و ابتلاء عمومی مردم به اونها، حالا یه روایت بیاد که در جایزه یا در حقوقی رو که از دولت میگیره دولت ظالم، یا این که در این روایت آمده، به ذهن ما میاد اگر مثلا نادر باشه، تک باشه، این باید یه توجیهی بشه به مجرد این که بگیم مثلا سندش فیه فلان کذا، اینا فکر نمی کنم بتونه جواب بده. به هر حال یک روایت بود که از عمار ساباتی بود، منفرد بود در حقوق از دستگاه زلمه. باز روایت دیگه داشتیم از حقوق از دستگاه زلمه که فهموندن کلهو لک، یعنی که برای خودت باشه. یک روایت بود که اونم به صورت مکاتبه بود که جایزه مطلقاً فی خمس و منفردن در کتاب کافی بود، در جای دیگه وارد نشده. یک روایت طولانی بود که مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کرده که مواردی رو حضرت از خمس قرار دادن، که اول روایت هم داره که سنتی حادهی فقط، به نظر من اونم مکاتبه است. اون هم به اصطلاح به ذهن من میاد که اینها کلن جنبه احکام ولایی داشته باشن. البته در احکام ولایی این هست که لازم نیست احکام ولایی برای عامه شیعه باشه، ممکنه برای عامه باشه، ممکنه برای فرد خاصی باشه. مثلا امام به علی ابن یختیم فرمود برای تو که امکانات خدا، امکانات فراوان خدا برای قرار تو مثلا مطعه رو انجام نده، این معلوم نیست برای عامه شیعه باشه. این هم یک نحو حکم ولایی است. در اصطلاح ما حکم ولایی شامل حکم ولایی شخصی هم میشه، اینطور نیست که حتما باید عمومی باشه. با تأمل در خود متن روایت و تلقی اصحاب میشه این مطلب رو به دست آورد. از این مقوله چیه روایت دیگه هم هست، اینا رو همه رو این یکی رو نخونده بودیم، برام نبود بخونیم، اینم بخونیم چونه که از مشکلات شده. یه چند تا روایت هست که ظاهرش اینه که مال ناسب رو بگیر و خمسش رو به ما بده، که اینم خب با این بحث کردن. مرحوم در کتاب جامع الاحادیث باب 3 رو اصلا به عنوان مال ناسب قرار داده. در این جهت یه روایتی هست که به اصطلاح آقایون صحیحه، صحیحه 7 ابن بختری، لکن از منفردات تهذیبه، یعنی در کافی و در کتاب فقیه نیامده و تهذیب هم از کتاب احمد ابن محمد، ابتدا کرده به اسم احمد ابن محمد، صفحه 12 از این جلد 10 که دست منه، که اینجا احمد ابن محمد مراد اشعری قومی است که از بزرگانه. اون روایت جایزه هم توش احمد ابن محمد بود، احمد ابن محمد بن عیسی، شاید مثلا ایشون هم قائل بوده تا یه مدتی، حالا بعدها اصحاب رفعیت کرد. عن الحسین بن سعید که خب نقل میکنه ایشون، احتمالا شاید در اون وقت در اهواز بوده، چون حسین بن سعید اواخر عمر قم آمدن، عده از قومی هم ایشون در ایشون، یعنی بعضی که نقل شده در قم ایشون نقل کرد. عن ابن ابی عمیر که جلیل القدر و بزرگواریش دیگه احتیاج به بحث نداره، حفص ابن البختری، ایشان هم اصحاب مثل مرحوم نجاشی صراحتا، بله بله، از حفص ابن البختری که اصحاب مثل مرحوم نجاشی توصیفش کردن، من دیدم بعضی از رجالی های متأخر تأمل دارن. خود من شخصا تو روایت این شخص تأمل دارن، نمیدونم جور عجیبیه. به هر حال فعلا وارد بحث رجالیش نشیم، گیر داره به نظر من روایت ایشون. انا ابی عبدالله علیه السلام قال خود مال ناسب حیث ما وجد تقویت و الین الخمس. این به اصطلاح صحیحه به اصطلاح حفص ابن البختری. وقت در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عرض کردیم ایشون از اشاعره قوم، مرد بزرگواری سر قوم بوده و مرحوم کلینی از ایشان به واسطه واحده نقل میکنه، شاگرد ایشان نیست. و در کل کتاب کافی یعنی اصولاً و فقهاً و روزتاً و فروعاً و روزتاً یک حدیث فقط از ایشون دارم، هم تو اصول. کلن در فقه از ایشون هیچی نقل نکرده. اون چی که ما الان داریم از کتاب مرحوم شیخ طوسی است. در بعضی از ابواب مثل حدودیات صدوق هم داره، اما این قسمت ها فقط شیخ طوسی. این روایت رو حتی شیخ طوسی هم نقل نکرده. این روایتی که الان از کتاب محمد ابن علی محبوب میخواییم بخونیم، حتی خود مرحوم شیخ طوسی هم نقل نکرده. سرائر در اواخر کتاب، آخر کتاب سرائر یه فصلی داره به اسم نوادر یا مستطرفات، ایشون در اونجا آورده و این طور میگه که این نسخه‌ای که من از کتاب محمد ابن علی محبوب دارم به خط جدی از شیخ ابی جعفر، معلوم شه مرحوم شیخ طوسی به خط مبارک خودشون این کتاب رو استنساخ کردن. به هر حال ما الان این روایت چون نظیرش هست مشکل نداره. جاهای دیگری ما داریم بله که ایشان از کتاب محمد ابن علی محمود شد امروز هم بخونیم و شیخ طوسی نقل نکرد. اینم خیلی عجیبه، خیلی جزء عجایب کاره که خود شیخ با اینکه کتاب رو، مگر بگیم کتاب رو با خط خودش نوشته، خودش نقل نکرد. اون وقت یک شبهه‌ای که اخیراً بر مال سابقا توجه نکرده بودم، یک احتمالی بر ما پیدا شده که مرحوم جناب مستطاب محمد ابن علی ابن محبوب اسم کتاب رو نوادر المصنف یا مصنفین، چون دو جور آمده نامیده، احتمالا نوادر در اینجا معنی شاز باشه واقعا، یعنی واقعا ایشون اینا روایت شازی دیده. شاد مرحوم کلینه رو این جهت نقل نکرده. علی حال توش روایت شاز داره، انصافا نسبت شازش بد نیست. در این کتابی که الان مرحوم، من نمیدونم این سرائر چاپ جدیدی که شده که در آخرش مستطرفات هست دارم، نشد نگاه بکنم، اینجا الان نوشته احمد ابن الحسن انا ابی، اینجا اینطور نوشته. عادتا احمد ابن الحسن میخوره به ابن فضال دیگه عادتا، لیکن بعید ابن فضال اینجا مراد باشه. در حاشیه نوشته فی نسخه احمد ابن الحسین. اگر این کتاب سرائر هست بله، این چاپ جدیدش تو این دستگاه هست، بینه احمد ابن الحسین نوشته. احمد ابن، به نظر من همین نسخه باید درست باشه، احمد ابن الحسین. قاعدتا این طوره بله، جلد هشتمه سرائر که بله، احمد ابن الحسین جلد سه، ها جلد سه این چاپ قم به اصطلاح، نه یه چاپ موسوع ابن ادریس طولانی تره جلد چندش. علی حال به ذهن من میاد همین نسخه درست باشه، احمد ابن الحسین باید باشه. و این احمد ابن الحسین سابقا هم البته کم متعرضش میشیم، انصافا روایتش کمه هست، اما این پسر حسین سعیده، اما حسین سعید معروف پسری داره به نام احمد و ظاهرا هم قم بوده، یعنی احتمالا همراه پدرش قم آمده. مرد با استعدادی هم هست، جوان با استعدادی، حالا احتمالا پدرش یا به احترام پدرش یا همراه پدرش. مرحوم نجاشی میگه یروی عن جمیع شیوخ ابیه الا فلان، یک نفر رو فقط، خیلی این شخصیت پسر رو میرسونه که از جمیع شیوخ پدرش حتما به احترام ایشون اجازه بهش دادن. بله، از تمام شیوخ پدرش ایشون نقل میکنه لا یک نفر. و این احمد ابن الحسین، حالا نمیدونم چرا در قوم الملقب دندان، دندانم چرا بهش گفتن نفهمم. علی حال ایشان مردی است حدیث شناس، یعنی مردی است در حدیث قویه انصافا، لکن ایشون مشکلش اینه که یون سوایله مذاهب فاسده، احتمالاً قلو بوده، احتمالاً حتی احتمال میدیم شاید با این قلات سیاسی اون زمان که حالا در رابطه بوده، مثلا ایشون در مثل فرض کنید همینه که در مثلا نصیری ها یا اسماعیلی ها اینها. علی حال روایاتش در کتب اربعه خیلی کمه، احمد ابن الحسین کمه، اما در غیر کتب اربعه هست، اینجا یکیشه. به هر حال چون خوشنام نبوده به لحاظ مذهب، حالا حقیقت مذهبش یک جدی باید صحبت بکنه. ایشان تقریبا مطروده، لکن از عبارت نجاشی من میشه مرد بزرگواری تنظر علمی که روا انجوی جمعی شیوخ ابیه الا یک نفر. این احمد ابن حسین سعید بیارین هن ابی، وقت اینجا با سند مرحوم جناب آقای شیخ توسی یکی میشه، یعنی از حسین سعید عن ابن ابی عمر مثله هم سندن و متنن. پس تا اینجا دو تا مصدر پیدا شد، هر دو هم برگشت به کتاب ابن ابی عمر. عرض کردیم شواهد ما قطعی است که مرحوم ابن ابی عمر کتاب حفص رو نقل کرده، حفص ابن عمر، یعنی این که میگه انا حفص در حقیقت کتاب حفصه. با سند دیگری در یک جای دیگه تهذیب، احمد ابن محمد که مراد همون اشعری است، انا علی ابن الحکم، عرض کردیم مرحوم احمد مسلمن از قم در آمدن رحله حدیث به بغداد، از مشایخ بغداد کوفه اینها نرکه، علی ابن حکم از مشایخ انباره. ان فضاله، ان سیف، فضاله فضالت ابن ایوب، علی ابن حکم این جزء اجلای اصحاب. این علی ابن حکم در مثل ابن ابی عمر این جزء بزرگانی هن که در مرحله بعدی که به اصطلاح ما اسمش میذاریم اصطلاحا مکتب اول بغداد، مکتب اول ما عرض کردیم حدیث شیعه ابتداعا در کوفه تدوین شده، بصره مختصر اینا از سال حدود 80 تا 150، از 150 عده از بزرگان اصحاب رفتن بغداد. بغداد تازه تأسیس بود، یک مکتب میشه گفت متمایزی از کوفه، اینا بزرگانی هستن احادیث تنقیح کردن، تصحیح کردن، گاهی هم خودشون از امام مباشرتن، ما اینها رو که تنقیح و تصحیح یه مرحله میدونیم، خودشون شینده باشن اصلا تولید علم میگیم یه مرحله دیگه. و این مکتب اول بغداد خیلی بابرکته، علمای بزرگی داره، افرادی هستن هم حدیث رو زیاد دیدن، هم حدیث میشناسن، هم معقولن، یعنی مثل این به قول قدمای ما حشویه و اخباریه و اینکه هر حدیث شاذ و نادرم قبول بکنن، اینطور نبوده. یکی از اونها همین علی ابن حکمه، یکیش ابن ابی عمر صفوانه. اینا رو اصطلاحاً ما بالا بعضشون شد کوفه هم بودن، اما اصطلاحاً مکتب اول بغداد اسمشون. فضاله فضالت ابن ایوب از بزرگان اصحاب در رابطه ان سیف بلا 150 تا 300 تقریبا، 310 مثلا، یعنی ما معتقد مکتب بغداد منتهی میشه به این فقر رضا، این آخر مکتب بغداده. بعدم مکتب دوم بغداد آمدن کلینی و بغداد تا زمان شیخ طوسی حدود 122-123، بعد از 120 که کلینی میاد به بغداد، ظاهرم بعد از 120 تا 150 که شیخ از بغداد خارج میشه، این مکتب دوم بغداده. نه 150 تا 300 اول، 320 تا 450، چیز دیگه گفتم اون رو تصحیح، 450 اگر 150 که مکتب اول بغداد، تا 310، از 320 به بعد تا 450 هم دوم بغداد. احمد ابن حسین سعید بخونیم،
احمد ابن حسین ابن سعید ابن حماد ابن سعید ابن مهران
الی آخره، بله،
ابو جعفر الاهوازی الملقب دندان، روا عن جميع شيوخ ابيه الا حماد بن عيسى فيما زعم اصحابنا القميون و ضعفوه و قالوا هو قال بحديثه يعرف و ينكر له كتاب الاحتجاج اخبرنا به ابن شازان قال حدثنا احمد بن محمد بن
یحیی. یه جام داره مذهب فاسده، داره یکی دیگه شاد گفته نداره ایشون؟
نجاشی نداره.
یک جای مذهب فاسده هم بهش نسبت داشت. و زعم القومیون انه
فی ما زعم اصحابنا القومیون و زعفوه و قالو و قالن و حدیث.
آه قالن از که مذهب فاسده، این قلوب احتمالا قلوب سیاسی است نه عقائدی. و حدیث او یو عرف و یونکر، یعنی درسته ایشون از مشایخ پدرش نقل کرده، لکن نسخش خیلی نقی نیست، نسخش مشکل داره. انشاءالله بعد یک دوی دیگه متعرض میشیم. پس این نه نمیشه یربی مثلا احادیث معروفه و منکره، نه این نیست مورد. ان فضاله، فضالت ابن ایوب، ان سیف، سیف ابن عمیره یا امیره، ضبط هر دوش درسته. ان ابی بکر، ابی بکر حضرمیز، ان معل ابن خنیس، ان ابی عبدالله قال قال ابو. حالا این روایت از این راه هم توسط معل ابن خنیس آمده، البته ابی بکر حضرمیز ظاهرش معل رو در کرده، اما ظاهرش هم مگه اینکه اوائل کار معلا بوده، اصلا معلا مدینه بوده در خدمت امام بوده. حالا چرا ابوبکر از خود امام نقل نکرده خیلی عجیبه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام. این دوتا شد، یکی حفظ، یکی هم معلا، هم تو خود معلا هم اشکال داره. باز بار سوم خیلی عجیبه، الحسین بن سعید، باز تهذیب، یعنی تهذیب دو بار از احمد اشعری که با دو طریق میشه، به دو نفر منتهی میشه. چرا دیگه اصلا این جدن شهید شد میشه کشتش قلوب سیاسی. البته الحسین ابن سعید، باز شیخ طوسی منفردن، ان ابن ابی عمر. ببینید این نوع، این دوتا علی ابن حکم با ابن ابی عمر، هر دو گفتن از بزرگان خط بغداد. ابن ابی عمر هم اینه نقل کرده، ان سیف ابن عمر، ان ابی بکر حضرمی، ان المعلا قال. اینجا در نقل مرحوم ابن ابی عمر قال ابو عبدالله نداره، ان معلا قال خود مال ناسب حیث ما وجدته. بنای اصحاب بیشتر به این بوده، کتاب ابن ابی عمر مشکل داشته چون سقط داشته. مراجعه دقت کردین، مقایسه ببینید، این کتاب روایت معلا در کتاب علی ابن حکم اینطور آمده، ان معلا قال قال ابو عبدالله خود مال ناسب. در نسخه ابن ابی عمر همون سند، سیف و ابی بکر حضرمی، قال خود مال ناسب، قال ابو عبداللهش افتاده. یعنی الان به اصطلاح اهل سنت توی این بحث زیاد وارد شدن که این مثلا کلام خود معلاست. وقتی کلام خود صحابی باشه اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح موقوف. این اهل سنت دارن احادیثی که میاد، مثلا فرض کنه حسن بصری عن رسول الله، اگر یا حسن بصری قال، اگر کلام تابعی مثل حسن بصری باشه اصطلاحشون میگن مقتوع. اگر نقل کرده فرض کنیم با مثال از ابن عباس، لکن کلام خود ابن عباسه، بهش میگن موقوف. اگر ابن عباس عن رسول الله نقل کرده بهش میگن مرفوع. اگر با حذف واسطه از رسول الله نقل کرده بهش میگن مرسل. این اصطلاحات دیگه ما بینم، یعنی حدیث حسن بصری مثلا که از جزء تابعین براتون مثال زدم، صحابه هم همینطوره، کلامی مال خود عبدالله ابن عباسه بهش میگن موقوفن. اینطور میگن روا قال ابن عباس موقوفن، یا روا فلان ابن عباس موقوفن. این اصطلاح موقوفن، این کلام خود ابن عباس اصطلاحشون. یا روا فلان ابن عباس مرفوعن، یعنی قال رسول الله. یا روا ابن عباس عن رسول الله مرسلن، یعنی از یک صحابی دیگه از رسول الله نقل میکنه. پس اگر کلام مال خود ابن عباس باشه موقوفه، کلام رسول الله باشه ایشون از رسول الله نقل کرده مستقیم، این مرفوعه. واسطه بوده، واسطه حذف شده، این مرسله. این اصطلاحات، اصطلاحاتی حالا خیلی هم ماها اهل این اصطلاحات نیستیم. حالا اینجا اگر ما باشیم طبق اصطلاح اهل سنت رو عرض میکنم، فرق این دوتا، میگن اونجا مرفوعه رفع ابی عبدالله، اینجا نه، لذا احتمال داره که کلام کلام معلا باشه نه کلام امام صادق. لکن چون کتاب من از اون نکتهش بررسی نکردم، اونی که در نکته ما در مصادر ما بررسی میشه اینه، فرق بین دو نسخه علی ابن حکم و نسخه ابن ابی عمیر. عبد علی ابن حکم از فضاله هم نقل کرد، حالا میگیم ابن ابی عمر مستقیم از سیف، بعید میدونم، احتمال اونم از فضاله، فضاله در سندم افتاده. اونجا داره عن المعلا قال، علی ابن حکم داره عن المعلا قال قال ابو عبدالله. ظاهرن چون عرض کردم کتاب های ابن ابی عمر رو چونیشون زندان کردن زمان مأمون و اینها، کتاب هاشو خواهرش و مادرش زیر زمین رو دفن کرده بود، یه مقداری خاک و آب و اینها بهش رسیده بود، سقط ایجاد کرده بود. احتمالاً این مال سقط نسخه است، یعنی قال ابو عبداللهش حذف شده. قال خود مال ناسب حیث موجدته و وبعس الینا بالخمس، اون در اون نسخه حفظ و دفع الینا الخمس وبعس الینا بالخمس. خب به لحاظ سندی اشکال سر معلا سال، من نمیخوام بحث رجالی رو زیاد انجام. باز در کتاب سرائر مال ابن ادریس، بله از کتاب محمد ابن علی محبوب، شیخ از اون کتاب نه با اینکه به خط خودش نوشته، احمد ابن محمد، دقت میکنید، احمد اشعری از حسین سعید، مرحوم اشعری مرحوم محمد ابن علی به این طریق، ان ابن ابی عمر. اینجا بین نسخه محمد ابن علی ابن محبوب با نسخه شیخ طوسی اختلافه. اینو ما چون چند بار، چون اینجور چیزا رو کمتر میبینن، اگه دفتر خاصی بزنن برای یادداشت، چطور یک حدیث واحد یک مقداری به خاطر اختلاف نسخه مشکل پیدا می‌کنه. بعضی آمدن این رو انداختن رو شیخ طوسی که این کار شیخ طوسی کرد، نه بیچاره شیخ طوسی علی حرف نبوده، خیلی هم دقیق بود. این مشکلاتی که پیدا شده کار شیخ طوسی نیست. مثلا ببینید در کتاب محمد المحبوب از ابن ابی عمر، ان سیف ابن عمر ان معلا، ابی بکر حزمی اینجا افتاده، اینجا نه ابی بکر حزمی افتاده، این در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، دقیق که اینجور شد. در یه نسخه اصلا در این نسخه کلن در نسخه ابن ابی عمر قال ابو عبدالله افتاده. این نسخه تایید شد، نسخه ای که شیخ طوسی از حسین سعید نقل میکنه تایید شد به کتاب محمد ابن علی محبوب، لکن در کتاب محمد ابن محبوب ان سیف ابن عمیره ان المعلا ابن خنیس مستقیم آمده، در صورتی که در یه نسخه دیگه کتاب حسین سعید که شیخ مستقیم ازش نقل کرده، ان سیف ابن عمیره ان ابی بکر الحضرمی، و شواهد هم مؤید ثبوت ابی بکر هست، چون در نسخه علی ابن حکم بود شواهد مؤیدش. مشکل اختلاف نسخه است دیگه، مشکل این است که مرحوم شیخ طوسی که مبنای حجت خبر رو اجمالا قبول کردن، خیلی دنبال این اختلاف ها نیفتادن، اگه افتادن خیلی مؤثر بود، نجاشی بود، اما خب نجاشی کتاب به فهرست مرسیده. بعد قال محمد ابن ادریس الناسب المعنی فی هذین الخبرین اهل الحرب، مراد از ناسب کفار حربی رو گرفت، نه ناسب اهل بیت، لانهم ینسبون الحرب للمسلمین و الا فلا یجوز اخذ مال المسلم ولا ذمی، حتی ذمی علاوه میگه برو اموال ناسب رو بگیر. این حالا اینم یک جور معنا برای ناسب، دو معنای دیگه هم برای ناسب شده حالا غیر از این، حالا اینکه ایشون ابن ادریس، یک معناش در کتاب ثواب الاعمال صدوق آمده، در علل هم آمده. این روایت اینطوره، حالا سندشو بخونیم، ثواب الاعمال ابی رحمه الله قال حدثنی احمد ابن ادریس که از بزرگان، قال حدثنا محمد ابن احمد، این همون کتاب نوادر الحکمه یا گاهی ما به شوخی قومی ها در اون زمان دبه شبیب، از دبه شبیب ان ابراهیم ابن اسحاق، ایشون جزء مستثنا هم هست، ابراهیم ابن اسحاق تضعیف هم شده، کان ضعیف هم فلحد، ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی الاحمر، ابراهیم ابن اسحاق الاحمر نهاوندی، ان عبدالله ابن حماد، خیلی از عبدالله نهارم کنه، عبدالله توصیق صریح نداره اما نجاشی گفته کان من شیوخ اصحابنا، بد نیستش مادن، ان عبدالله ابن سنان، البته این که حالا ایشون عبدالله ابن سنان دقیقاً باشه الان نمیدونیم عن ابی عبدالله قال لیس الناسب من نسب لنا اهل البيت لانك لا تجد رجلا يقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلی الله علیه و آله ولكن الناسب من نسب لكم همین گروه های هستن که الان با شیعه بدن ولی میگن ما به اهل بیت چیزی نمیگیم همینی که نسب لكم این ناسبه و هو یعلم انکم تتولون و انکم من شیعتنا این ناسب اینم معنای دوم چون گیر کردن در حدیث که ناسب یعنی چی ابن ابی عمر گفت یعنی کافر حربی یعنی فرض کن مثلا اسرائیلی ها مثلا یهودی های اسرائیل فلسطین اشغالی بالا و ایشون میگه نه همین هم که با شیعه بدن اینا ناسبن اینم معنای دوم در کتاب سرائر ابن ادریس حالا معنی سومش هم میگم بعد بقیه اسناد رو بخونم نقلن من کتاب مسائل رجال مسائل محمد ابن علی ابن عیسی این کتاب شرح احتیاج داره الان وقتش نیست طولانی سابقا هم توضیح دادیم که بله بعضی از بزرگان قوم مجموعه استفتاءاتی که از حضرت هادی بوده جمع کردن ابن ادریس نسخه در اختیارش داره حقیقت اون نسخه چیه احتیاج به شرح داره جاش اینجا نیست از شخصی به نام محمد ابن علی ابن عیسی این شخص ظاهرا سنی بوده خودش آمده قوم بر اهل قوم بانونه به ریاست و امارت و امیر بوده و ایشون میگه من مسائلی نوشتم به حضرت هادی این آقای که این کتاب رو جمع آوری کرده استفتاءات ایشان رو برده که ایشون در استفتاءاتش اینطور برده و دو نفر این کتاب رو نقل کردن کتاب مسائل و استفتاءات محمد ابن علی ابن عیسی که نمیشناسیم یکی شخصی به نام احمد ابن محمد ابن زیاد که ایشان نمیشناسیم که پسر خود ایشان موسی ابن محمد ابن علی ابن عیسی این دو نفر این استفتاءات پدرشون رو که از حضرت ها اسم کتاب هم مسائل الرجال و مکاتباتهم ابو الحسن الثالث و عجبته ها خطاب به حضرت هادی با جوابهاش این قال یعنی محمد ابن علی ابن عیسی کتب تو الی شیخ موسی الکاظم عزه الله و احیده به تعبیر سنی ها میخوره نمیفهم بعدش هم موسی الکاظم ظاهر بعید میده موسی الکاظم باشه است کتب بلا با موبایل سنی ها کتب تو الی شیخ موسی الکاظم احتمالا ابو الحسن الثالث بوده خیلی اطلاع نداشته اول حسن اول گرفته اول حسن نداره موسی الکاظم عیده الله داره توی سرائر چاپ شده الی شیخ موسی الکاظم هست تو سرائر بلا اونم هست نه اسأله عن ناسب هل احتاج فی امتحانه آیا ناسبی کسی است که الا اکثر من تقدیمه جبت و طاغوت جبت و طاغوت اولی و دومی و اعتقاد امامته ما فرج الجواب و من کان علی حالا فهو ناسب اینا تو این حدیث گیر کرد ناسب این کلی سنیا طبق این حدیث همین که قائل به امامت اولی و دومی باشه ناسبی است پس بنابراین میشه اموال کلی سنیا رو گرفت و خمسشو بر اهل بیت فرستاد و دیدید که مرحوم ابن ادریس قرن ششم خب میگه این معنا نداره ناسب یعنی در اینجا یعنی کفار حربی اصلا اینشون معنا رو به نظر من چون به نظر من میاد این خودش اونجوری بوده اینه سوال جواب رو آورده که بگه من آدم شیعه هستم مخلصم به نظرم یه جوری این شخص برای خیلی اعتقاد بهش نداریم حالا این کیف ماکان این هم راجع به این پس سه تا معنا برای حدیث هم شد یکیش رو ابن ادریس گفت که مراد از ناسب یعنی کافر حربی یکی در روایتی بود که در ثواب الاعمال آمده و در کتاب شیخ صدو ناسبی کسانی که با شیعه بدن نه با اهل بیت میخونم الان نخوندم میخونم یکی هم ناسب یعنی عامه اهل سنت هر کسی که قائل به امامت اولی و دومی باشه این میشه ناسبی اینم یک تفسیر دیگری از ناسب و ناسبی و انشالله روشن شد که اصولا خب خیلی این روایت که خیلی بعیده اون یکی هم مشکل سندی اون وقت اون روایت رو ما همه اسانیدش نخوندیم اونم الان بخونیم. یکیش در ثواب الاعمال بود که خوندیم. ببینید وقتی خود صدوق روایت تو فقیه نیاورده یا کتاب دیگهش معلوم شه گیر داشته خودش. در علل اینطور آمده: حدثنا محمد ابن الحسن، مراد ابن الولید استاد ایشانه، حدثنا محمد ابن یحیی عطار قمی استاد شیخ کلینی و مرد بزرگوار، ایشون هم راوی کتاب محمد ابن احمده نوادر الحکمه. پس تا اینجا کل حدیث برگشت به جناب آقای نوادر الحکمه و جزو استثناءات ابن الولید هم هست. خیلی صدوق دقیقه بینی و بین الله. اون جایی که ابن الولید استثناء کرده در کتاب فتواییش نمیاره، اما در این مصنفات میاره، مثل ثواب الاعمال و الاشاره. خیلی مواظب کار استادشه. در کتاب وسائل از صفات و شیعه نقل کرده محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق در صفات و شیعه، ان محمد ابن علی ماجیلوی استاد ایشان، ان عمه. این عرض کردم یکی از مغلقات روایاتی که با چیکارش کرد، چون اون کسی رو که به عنوان عمه ایشان نام میبره جد ایشانه. حالا چطور شده جد و عمه با هم دیگه؟ از اون هم بگیم تمام این موارد اشتباهه. عرض کردم یه وقتی همین تازگی هم عرض کردم انصاف قصه ما راجع به مشایخ قوم توی مصادر اون کم بود داریم. انصاف
من جو بلا شاید یه اسم داشتن، هم اسم گذاشته روی هم یه اسم داشتن.
احتمال هست. چرا؟ اما خب خلاف ظاهره. ان محمد ابن علی، این محمد ابن علی همون سیرفی کذاب معروفه، محمد ابن علی کوفی که معروف بوده به ابو سمینه. ان معلی ابن خنیس، اینه که ایشون معلی ابن خنیس درک کرده باشه خیلی بعیده، چون عرض کردم کسی که از معلی ابن خنیس نقل، عرض کردم یه تو ذهنم بوده، حالا عرض کردم سابقا نگفتم، اصولا کسانی که بخوان از معلی ابن خنیس نقل بکنن کسانی باید باشن که جز اصحاب امام صادق هستند، عادتا اینه. اولا معلی ابن خنیس در حین شهادت در مدینه بود، چون امام رفتون اطراف مدینه، اون حاکم مدینه که داوود ابن علیه کیه. ببینید شهادت ایشون حدود سالهای 331-32 است، چون بنی امیه سال 132 بنی عباس آمدن و بنی امیه را از بین برد. در این حاکم اولی که از طرف به نظر میتونی داوود ابن علیه، این حاکم اول، این حاکم اولی که به نظرم 132 یا 33 مثلا 33 32 گفتم نه 33 133 چون داوود ابن علی در همون زمان هاست، این حاکم اول مدینه از طرف بنی عباس. این حالا ابن قزائری اعتقاد داره که ایشون کان ید او الی محمد نفزکیه. نمیدونم مگه بگیم محمد نفزکی از همون وقت دعوای امامت داشته، چون این زمان صفاه، این شهر زمانه، یعنی این حاکم اول زمان صفاه. صفاه عرض کردم 4 سال خلافت کرد، در این 4 سال از مخالفین داخلی کسی نکشت، بیشتر از بنی امیه کشت. اینه که بهش خونخوار یا خونریز گفتن، خونریزیش از بنی امیه است به یه نحوه وحشتناکی. حالا بعضی تاریخی هم هست، آدم گاهی احتمال میده که مثلا شوخی باشه یا مثلا مبالغه باشه، داره که یه عده از بزرگان حتی اجلای بنی امیه، بنی امیه حالت اشاعری داشتن، خیلی اهل سواد و علم نبوده، بزرگانشون و رؤوسشون امان ازش گرفتن و در مجلسی نشسته بودن که هم نشسته بود صفا. بعد شاعری میاد نوشته ابن عزیزی شعرش نرمون حمله میکنه بنی امیه که اینا بودن که سید شهدار حضرت سید شهدار شهید، که اینا بودن که زید چطور با اینا نشستی، میگه مظالم بنی امیه رو. بعدم جناب صفاه دستور میده همونجا همه رو سر میبره، همین بزرگان که بهشون امان داده بود. بعدم دستور سفره میارن و همین جسدها که دست و پا میزدن سفره پهن میکنن و غذا میخوردن و هنوز اونا اون زیر دست و پا میزدن. میگم یه حالات خیلی همچین عجیب و غریب، یعنی در انتقام از بنی امیه و از صحبت دیگری که حالا جاش اینجا نیست. الان این کیف ماکان، این زمان بعیده. به هر حال ما هم این رو جای دیگه ندیدیم که معلا کان ید و الا محمد نفزکیه. این هم خیلی عجیب برای، چون قیام محمد نفزکیه قطعا زمان منصوره، قطعا، یعنی هیچ جای شبهی نیست، و منصورم قطعا بعد از 136 4 سال صفاح بود و این در همون سال اول 133 134 اواله، یعنی قطعا زمان صفاح و توسط حاکم اول بنی عباس که در مدینه بود به این پلیس نسبت دستور میده میره میکشه معلا رو شهید میکنه. بعد که از صادق میرسن خیلی اعتراض میکنن، اون حاکم مدینه میگه کار من نبوده، کار این پلیسه بوده. اسماعیل شمشیرش میکشه اون پلیسه رو میکشه. اون پلیسه هم سرسلا میگه که آب شرطه که خود دستور این بکشیم، حالا منو میکشین، خب دستور شما من این کشتم. به هر حال این قاتلش هم همین سریعاً به قول امروزی‌ها قصاص میشه و کشته میشه. این نمیخوره به زمان محمد نفذکیه. عادتاً اگر کسی در مدینه از معلی بن خنیس، یا حتی اگر فرض کن ایشون چون اصلش کوفه بوده بعد از معلی تا بزاز هم هست، ایشون شغله چیزی نداره، یکی از بزازها بوده، اما خب به هر حال جزو کسانی است که حرکت اجتماعی داشته، قلوب سیاسیش کاملا واضحه. حالا اون کتابش و حدیثش و اونا بحثی فهرستی و رجالی داره که بحثی خاص خودشه. به هر حال لکن محمد ابن علی اهل نقل از معلا نیست، فکر نمی کنم اشتباه کرد. معلا ابن خنیس عرض کنم که این در صفات شیعه این سند که گیر داره، خیلی گیر خرابی داره، بله. بعد در وسائل داره و فی معنا احادیث کثیره فی تفسیر ناسب، نه این ما رو فعلا. بعد خود ایشون آقای مرحوم آقای چیز دارن به این که تقدم عن المعانی، ببینید در کتاب معانی الاخبار که ایشون آدرس هم داده، این جلد دهه که دست منه، در جلد 9 آقای مراجعه کنه نوشته روایت 101، نه روایت 90. این بعد چاپ شد، شادیم چاپای جدید جامع احادیث غلطش رو اصلاح کرده باشن، روایت 101 نیست، روایت 90. و تقدر در معانی اینطوره: محمد ابن علی ماجیلوی رضی الله عنه ان عمی قال حدثنی، بله، محمد ابن ابوالقاسم، بله، محمد ابن ابوالقاسم بندار، این جد ایشانه، در اینجا داره ان عمیهی، اما این قطعا جد ایشانه. ان محمد ابن علی کوفی، این هم همون ابو سمینه است. و ان ابن فضال، در اینجا یک ابن فضال رو اضافه کرده که عادتا ابن فضال پدره، عادتا بعید پسر باشه. ابن فضال پدر هم از حضرت صادق نقل نمیکنه، زمان امام صادق نبود. در از غیر از حال خود معلا، غیر از محمد ابن علی کوفی، ابو سمینه، اصلا به هم پاشیده هست این سند، خیلی به هم ریخته. از قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول الی آخری. پس بنابراین این حدیثی که تفسیر اول و دوم برای ناسب هست، که تفسیر اول من نسب الی ادال شیعه این ناسبی باشه، این فعلا سند روشنی نداره، خیلی مشبهه. و تفسیر دوم که ناسبی من اعتقد امامت هما، این هم روشن نیست. خب ببینید حدیث رو الان خوندیم، حدیث ناسبی الان در کتاب‌هایی که پیش ما آمده، مستطرفات ابن ادریس در قرن پنجم ششم و شیخ در تهذیب در قرن چهارم پنجم، نه مرحوم وقت هم از کتاب احمد نقل کرده، هم از کتاب حسین، یکیش هم منتهی به حضرمی میشه، یکیش هم منتهی به حفص ابن بختری. خب ببینید همین تصور، مخصوصا اگر گفتیم ناسبی یعنی هر کسی که سنی باشه قائل به امامتشون باشه، این تصور این که همچه حکمی داشته باشیم که اموال اینا رو بگیریم خمسش به اهل بیت، خب قطعا اینطور نقل نمیشه دیگه. لیکن چون مشکل اصحاب ما چیه؟ مشکل اصحاب میگن صحیح حفص ابن البختری، دلیل هم نداره که از این صحیح رفعیت بکنه. یا اونایی که معلی ابن خنیس قبول دارن صحیح معلی ابن خنیس، چون برای استثنای معلی تقریبا بقیه سند توش ابوبکر حزرمی هم داره، اونم میشه اثباته. این ابوبکر حزرمی برادر اون علقمه است که دعای عاشورا بهش معروفه، دو تا برادرن از همین حدود یمن، حزرمون علقمه ابن محمد حزرمی و عبدالله ابن محمد حزرمی. الان که ماکان من معتقدم علا تقدیری، اولا این ناسب که مراد ناسب اهل بیته و عید مراد آل سنی باشه، اینا مجموعه روایاتی بود که ما خوندیم. به نظرم من میاد که اینها چون زمان امام صادق مسئله خمس و حضرت مطرح فرمودن، هنوز مثلا یه مقدار احکام ولایی هم توش بوده زمان موسی بن جعفر حضرت رضا و زمان حضرت جواد صلوات الله علیه و آله، چون ایشون داماد خلیفه بودن، حضرت رضا هم که ولیعهد بودن. به نظر من یک مقداری مواردی بوده که یک روایت مفصلی است که حضرت رضا میگه نامه است که باز حضرت رضا ترسون زید محمد زید تبری محمد بن زید تبری هم چه اسم محمد تبری که حضرت نامه نوشتن به شیعیان که خمس از ما نخواهیم، ما مصارف داریم گرفتاری داریم باز صرف مصارف ما بکنیم. من فکر میکنم اینها یک نوع روایات به اصطلاح ولایی بوده به مناسبت های مختلف و الا به حسب صناعت مثلا میراث، چون این روایت مبارکه حضرت جواد در تفسیر غنیمته، یعنی در موضوعه. عادتا ما در باب غنیمت چند تا تفسیر داریم، یکی مثلا غنیمت هر مالی که در مال انسان داخل میشه، یکی غنیمت هر مالی که انسان به اصطلاح با عقد اون رو تملک پیدا میکنه، با یک نحو عقدی، با یک مثلا ولو اون به اصطلاح مقابل ما به ازا زحمتی نباشه. یه تفسیر معروف غنیمت اون مالی است که انسان بذل جهد میکنه، از اون بذل جهد زیاد میاد، اینو اصطلاحا غنیمت بهش میگن. وقت در این روایت آمده که میراث مالا یحتسب، خب اگر میراث غنیمت باشه فرق بین یحتسب و مالا یحتسب نداره، میراث میراث دیگه، چون میراث مالی است که طبق حکم شرعی به ورثه منتقل میشه.
فائده اون سرنمیکنه.
خب میگه افاده او بعد گیرش اومد.
افاده اون میگم پدرش از بس داده باشه.
خب حالا فرض کن لایحتسب باشه فائده
اون. پسرمو یا پسرمو.
ها پس باید بگیم فائده یعنی مال ناگهانی، باید اینجور معنا رو. یعنی مال ناگهانی. مثلا الجائزه، طبیعت جائزه که هدیه است، اگر این طبیعتش مستلزم خمس باشه فرقی بین لها خطران نداره. پس بنابراین ممکن است بگیم یا مثلا امام میفهم اموال خرمیه شنیدن به شیعه رسیده اموال عظام، اگر این اموالی که از خرمیه رسیده عنوان حالا عظام باشه یا عظام نباشه، پس چون خرمیه حرکت قیام مسلحانی هم داشتن و غیر از مبنای خودشون، حالا فرض کنید یه هفتیر از خرمیه همین زمان ما از این داعش و ماعش این حرفی که هست گیرش آمد، خب باید خمس چی بده؟ چه فهم اموال عظام و غیر عظام نداره؟ من فکر میکنم امام صلوات الله سلامه علیه یک نوع تصرف ولایی در معرفت الموضوع هم فرمودن، و اون این که مثلا غنیمت این مطلق میراث نیست، ولی ما الان مطلق حساب میکنیم دیگه. ما الان بحثی که در باب خمس داریم آیا غنیمت به طبعی میراث هست یا نه، میراث غنیمت هست یا نه، هدیه غنیمت هست یا نه. اگر ما بذل جهد رو در صدق غنیمت داخل بدونیم، خب اینا غنیمت نیستن چون بذل جهد نشده، در هدیه بذل جهد نشده، در جایزه
قرفی در واقع از غنیمت یا از اون فائده چه چیزی استفاده
کنیم؟ خیلی خوب، ما هم که نگفتیم غیر فهم، ما
بگیم یعنی امام علیه السلام تصرف در موضوع نکرده.
ببینید اگر فهم عرفی باشه، پس کن پولی رو که دشمنی آمد و اموال گذاشت رفت، کم یا زیاد اگه این غنیمت باشه همه استفاده میکنه، اموالن ازامن اموال زیاد، میراث که برای اثر حکم شرعی من مالک شدم،
اگر لها خطرون باشد بعد
جایزه، جایزه چه فهم میکنه؟
نه صدق عرفی داره جایزه، اینکه مثلا اون مقدار خطری نیست،
ولذا الان آینی که قائلن در هدیه طبیعت هدیه فهم نمیکنه خطر باشه نباشه، هدیه رو مطلقا میگن خمس داره. اون روایت دیگه هم داشت جایزه او جایزته، اونم مطلق بود. اون روایت هم داشت ما تحصل من اموال سلطان، نگفت که زیاد باشه یا کم باشه. لذا به ذهن من میاد که این روایت، روایت حضرت جواد، بیان چون حضرت احاطه دارن غیر از احکام الهی، احاطه به تمام جهات موضوعی دارند، شاید مثلا میفرمان الان در این زمان فی سنتی هادهی این اموالی که دارای این اوصافه، یعنی ما میایم غنیمت رو اونایی میدونیم که به حساب غیر طبیعیه، اموال زیادی که غیر طبیعی، یا اموالی که زحمت کشیدی به دست آوردی، خب اون خودش هست، یا اگر هم زحمت نکشیدی با عنوان یک مال غیر طبیعی، چون دله بل غنائم ول فواید یا رحمک الله فهیل غنیم یغنم هل مر ول فائده یفید، یعنی درآمدی که هست، این درآمد کم و زیاد نفرمودن. بعد ول جائزه من الانسان للانسان التي لها خطر عظیم، ول میراث، یعنی میراث فی نفسه خمس نداره، رضا مشهور بین اصحاب ما خمس نداره، این الذی لا یحتسب یا لا یحتسب، این نه به عنوان اینکه این تأثیر گذاره، این رو امام سلام الله علیه در این شرایط خاص میفرمان، این مال زیادی که به اصطلاح ما باد آورده است و بدون زحمت هم، این یکی خمس گذاشتیم، این رو ما الان غنیمت میدونیم، این اموال رو. اگر از اموال خرمیه مال زیادی گیرتون آمد، اموال عظام، این خمسشه بدین، مال کم بود نه نمیخواد بدین. خب یک احتمال داره که امام بخشیده باشه درش خمس هست، در میراث خمس هست بخشیده باشه، یک احتمال هست به عکس درش میراث خمس نیست، امام برای این قسم اینطور جعل فرمودن، این جعلیست که امام برای این قسم فرمودن. لذا بعدم قسمت زید روایت رو از امام هادی سوال کردن، امام هادی رد کردن، فرمودن نصف و سلس نیست، خمس است، و بعدم وضع معونه رو به اون ترتیب توضیح دادن. این به ذهن من میاد، روایت ناسب رو دیدین، تمام منفرد شیخ طوسیه، روایت جائزه یعنی روایت از جواد منفرد شیخ طوسیه، روایت فرض کن جائزه مطلق منفرد شیخ کلینیه تو اصول، روایتی که میگه که به اصطلاح مال ناصب منفرد شیخ طوسی، روایتی که میگه حقوق سلطان منفرد شیخ طوسی، این به نظر من اینا رو همه رو با هم میریزه و بعدم اینه فتوا برش نیست. خب اینا میان یا به شذوذ رد میکنن، میگن توش عمار بن موسی مثلا فتحیست، نه خب مشکل نداره بگیم اول کار بوده ائمه علیهم السلام یه به اصطلاح حیثیاتی رو بعضی از اموال رو فرض کن، مثلا همین الان زمان ما این شأن برای فقیه هم شاید ثابت باشه، میگه آقا اگه سودی از بانک های دولتی میگیره نمیخواد خمسیش بدیم، اون بانک های شخصی خمسیش بدیم، مثلا مثال چرا، چون میدونه مثلا بانک های دولتی در این کشور من با مثال یه بودجه خاصی از نفت داره، من با مثال میخوام، یا به عکس میگه از اونو بدین از یکی رو ندین، مثلا این از باب معدن چون نفته از باب معدن میگه خمس، این به ذهن من میاد، یا حکم فردی باشه یا حکم ولایی کلی باشه، به ذهن این حقیر سراب و تقسیم، چون بعد هم اینها عمل نمیشه، فقط شیخ طوسی میمونه، شیخ طوسی هم اون مبنای حجت خبر، خود اون هم الان من تو ذهنم فتوای شیخ در نهایه نیست، تو ذهنم هست که ایشون هدیه رو قبول نمی کنه، اما حالا الان دقیقا نسبت نمیتونم بدم. قرارم اینی که با مجموعه این حرف ها به ذهن انسان اینجور میاد که روایات رو حمل بر احکام ولایی بکنیم، همش یک مشکلاتی داره، به استثنای یک حدیث همش از انفرادات شیخ طوسیه، یکیش انفراد کلینیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.